صبح مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. رئیس اجرایی افغانستان در لشکرگاه مرکز هلمند گفته که در مورد بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تصمیم گرفته خواهد شد. این که چه تصمیمه تا لحظات دیگر خواهد شنید. در مسائل جهان، رئیس شورای اروپا اعلامیه‌های اداره ترامپ را نگران کننده خوانده و گفته است که این بخش از تهدیدهای خارجی نسبت به اتحادیه اروپا است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. این هم تا سرخط تازه ترین ها. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به جرم تجاوز گروهی بر یک زن به حبس محکوم کرده است. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در ژنو و تعویق افتاده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیل گورساچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه این کشور نامزد کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مقام‌های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت به این سو حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت اکثر جنگجویان کشته شده شهروندان خارجی بودند. به گفته او تعداد زیاد از آنها از پاکستان وارد ننگرهار شده بودند. او در مورد حضور فعلی جنگجویان داعش افزود: او میگوید در حال حاضر جنگجویان داعش در مناطق کوهستانی ولسوالی های هسکمین، نازیان و چین ننگرهار حضور دارند. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در ماه دسامبر در بروکسل گفته بود که در جریان عملیات ها در 2016 میلادی به شمول 12 رهبر عمده گروه دولت اسلامی حدود 500 تن از جنگجویان این گروه در افغانستان کشته شدند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان انگام دیدار از ننگرهار بر مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی این ولایت، آقای جرمی دیروز همچنان گفت آماده‌اند با مقام‌ها در مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت همکاری کنند. به گفته مقام‌های ننگرهار، آقای جرمی دیروز به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و سیاسی ننگرهار به جلال آباد رفت. مقام‌های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک‌ها به آسیب دیدگان برفباری و سرمای شدید در جوزجان هفته آینده گرد هم می‌آیند. سید فیض‌الله کمال رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان دیشب در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
چهارشنبه آیندا امضای مسیح و چا هماهنگی کردیم در مزار در سطح زون یک جلسه داریم که در اوجا معاون صاحب یا والی صاحب ولایت در شمول یک تعداد ادارات دولتی رؤسای ادارات دولتی در اشتراک میکنند. انشاءالله در اوجا تصمیم میگیریم که چی کمک ها چی گونه باید در محل برسانیم و برای از متضررین توضیح بدیم.
حلیمه صدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان به رادیو آزادی گفته است که راه‌های مواصلاتی 21 قریه ولسوالی درزاب بسته شدند. به گفته خانم صدف، باشندگان درزاب به خدمات صحی و مواد خوراکی دسترسی ندارند. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرده است. یک سخنگوی محکمه که نامش ذکر نشده گفته است 2 افغان 18 ساله هر یک به 6 سال زندان و 1 افغان 16 ساله به 5 سال زندان دیروز محکوم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنان در ماه اپریل سال گذشته در یک تشناب در ایستگاه ریل در ویانا پایتخت اتریش بالای یک زن 21 ساله تجاوز کرده بودند. روشن نیست که این سه تن استیناف خواهی میکنند یا نه. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود 2 هفته دیگر به تعویق انداخته است. استیفن دیمستورا دیروز در مورد این اقدامش گفت: او میگوید بر اساس بحثایی که با منشی عمومی سازمان ملل متحد داشتم، از شورای امنیت خواستم که مذاکرات را تا تاریخ 20 به تأخیر اندازد. آقای دیمستورا گفت به خاطر این کار را کرد که به حکومت سوریه فرصت بیشتر داده شود تا در مورد دادن امتیازها به جانب مقابل غور کند. آخرین دور مذاکرات ژنو در ماه اپریل سال 2016 برگزار شده بود. ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. این قطعنامه ایران را از آزمایش سلاح‌های دارای قدرت حمله کلاهک‌هسته‌ای منع کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در این مورد چنین واکنش نشان داد:
هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشدند و صرفاً موشک‌هایی هستند برای حمل کلاهک‌های متعارف در حوزه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران هستند و خارج از حوزه قطعنامه 2231 هستند.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت از یک آزمایش راکتی با خبر است و در موردش تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه این کشور نامزد کرده است. گورسچ قاضی محکمه استیناف کلرادو است. سال گذشته جمهوری خواهان از غور در مورد نامزد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای پر کردن کرسی محکمه عالی خودداری کرده بودند و اکنون گفته می شود که پروسه تاییدی قاضی گورسچ هم با جنجال‌های بالقوه به همراه خواهد بود. گورسچ 49 سال است و در چند دهه گذشته جوانترین نامزد برای کرسی ستر محکمه آمریکا خوانده می شود. و وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده از سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت. جان کلی دیشب گفت که بررسی صفحه‌های اجتماعی و مکالمه‌های تلفنی این افراد شامل این روند می‌شود. آقای کلی گزارش‌های رسانه‌ها را نیز رد کرد که او از پیش در جریان پالیسی جدید دونالد ترامپ قرار نگرفته است و افزوده که 2 مصوبه مختلف فرمان اجرایی ترامپ را در این مورد دیده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس اجرایی افغانستان در هلمند گفته است نتیجه تصمیم گیری در مورد وضعیت امنیتی این ولایت به زودی روشن خواهد شد.
به هلمند عمومی امنیت پاکل و بعد مرکز در امنیت پاکل خبری بشوید چه انشالله نتایج در تصمیم تاسو به در نجده ورزو که ببینید.
عبدالله در پی درگیری‌های تازه در سنگین در رأس یک هیئت بلندپایه دیروز وارد هلمند شد. بیشتر تا لحظات دیگر درخواست یک گروه حامی حقوق زنان از حکومت افغانستان.
ما توانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است.
جزئیات این تا لحظات دیگر. و به شما میگوییم که چرا رئیس شورای اروپا در مورد اعلامیه‌های اداره جدید ایالات متحده آمریکا نگران است. در رنگ‌های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
یک مکتب جور شوه کلی اشتوکات ببینن میبیسی واد سرلوچ پایلو جمعه گردم یه دشت بیبند.
اول می‌پردازیم به این موضوع که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می‌گوید به هدف بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی هلمند تصمیم خواهند گرفت. عبدالله دیروز هنگام دیدار از ولایت نارام هلمند همچنان گفت که مردم نتیجه تصمیم در این مورد را به زودی خواهند دید و در این مورد جزئیات ارائه نکرد. جزئیات این همه در این گزارش از جعفر احمدی.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که به مردم هلمند در مورد مشکلات و شکایت‌هایشان پاسخ قناعت بخش ندارند. اما عبدالله عبدالله اطمینان می‌دهد که وضعیت امنیتی در این ولایت را ارزیابی کردند و در روزهای آینده مردم شاهد نتیجه تصمیم‌های حکومت خواهند بود. آقای عبدالله دیروز پس از بررسی وضعیت امنیتی هلمند و صحبت با مقام‌های ارشد این ولایت در یک نشست به اشتراک نمایندگان هلمند در شورای ملی و بزرگان قومی این ولایت افزود: اگر راست بگویم ما کدام جواب اساسی نداریم که جواب درست به شما بدهیم و خود ما هم قانع باشیم که این جواب شکایت ها و مشکلات شماست. تحمل این وضعیت از توان انسان بالاست. یک مسئله اساسی که رویش بحث شد وضعیت عمومی هلمند و بخصوص اوضاع مرکز هلمند بود که انشاءالله نتایج تصمیم ها در این مورد را در روزهای نزدیک خواهید دید. آقای عبدالله نگفت که چی تصمیم ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی هلمند روی دست گرفته می شود. او دیروز برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند وارد این ولایت شد. مجید آخونزاده یک عضو شورای ولایتی هلمند در نشست دیروز در برای وضعیت امنیتی این ولایت به رئیس اجراییه چنین گفت: با تأسف باید بگویم که تمامی ولسوالی های هلمند از کنترل ما بیرون شدند و ما در تمام هلمند بالای شاروالی هم حاکمیت کامل نداریم. باشندگان هلمند تنها امنیت نمی‌خواهند، آنها خواهان محاکمه کسانی هم هستند که به باور مردم در تامین امنیت هلمند غفلت کردند. هاشم الکوزی عضو مشران و جرگه افغانستان و یکی از باشندگان هلمند خطاب به آقای عبدالله گفت: جناب رئیس صاحب اجرایه، امروز شهر از چهار طرف محاصره است. تنها شاهراه قندهار باز است و ما هیچ شاهراه باز دیگر نداریم. ما در اینجا سه لوا داریم. هر لوا 2000 تا 3000 تشکیل دارد. اما 500 نفر هم در لوا نیست. پول خیالی می آید و به افراد خیالی داده می شود. کماندان لوا باید محاکمه شود و تمامی آنها به لوی سارنوالی معرفی شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، ولسوالی های موسا قلعه، نوزاد، باغران، دیشو، خانشین و ناوه به گونه کامل در کنترل شورشیان قرار دارند. خبرنگار ما در هلمند همچنان میگوید که تنها کنترل مراکز 7 ولسوالی شمالی، مرکزی و جنوبی دیگر هلمند در دست حکومت است. شورشیان طالبان در همین هفته بر ولسوالی سنگین هلمند هجوم بردند و چند پوسته امنیتی را تصرف کردند. محمد عمر زواک سخنگوی والی هلمند از بازپسگیری شماری از این پوسته ها توسط نیروهای تازه نفس خبر داده است. مردم محل میگویند که بازار سنگین بسته است و گشت و گذار کرده نمیتوانند. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، از ادامه جنگ در سنگین و وارد شدن تلفات به نیروهای افغان سخن گفته است. اما مقامهای هلمند این ادعای طالبان را به اساس خواندند.
گزارش بود از جعفر احمدی در مورد تازه ترین های امنیتی در هلمند. اگر در هلمند هستید لطفاً نظریاتتان را در مورد این که درگیری های اخیر بر زندگی عادی شما چقدر تاثیر گذاشته با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستین که اکتدار دوستا امیکار کردن. تشکر از شما. عبدالصمد از کابل نوشته: رفتن بزرگان به بلایات بالای روحیه قوای مسلح تاثیر زیاد دارد. حنیف از هلمند نوشته که اصلا در زندگیش نمیداند چی کند، به کلی گفته افسرده شده است. ملالای از لشکرگاه نوشته که در ولسوالی مارجه جنگ بسیار تاثیر بد بر جا گذاشته، به خصوص در بخش صحت. چشم براه پیام های بیشتر شما در این مورد هستیم.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بله و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقام های ولایت ننگرهار میگویند از زمان آغاز عملیات برای از بین بردن جنگجویان داعش در این ولایت به این سو حدود 1000 جنگجوی این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت اکثر جنگجویان کشته شده شهروندان خارجی بودند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان انگام دیدارش از ننگرهار بر مبارزه علیه فساد اداری در این ولایت تأکید کرده است. مقام های افغان و سازمان ملل متحد برای جلب کمک ها به آسیب دیدگان برفوری و سرمایه شدید در جوزجان هفته آینده گرد هم می آیند. حلیمه صدف یک عضو شورای ولایتی جوزجان برای رادیو آزادی گفته است که راه های مواصلاتی 21 قریه ولسوالی درزا بسته شدند. محکمه در اتریش 3 پناهجوی افغان را به خاطر تجاوز گروهی بالای یک زن به زندان محکوم کرده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دور بعدی مذاکرات ژنو در مورد سوریه را تا حدود 2 هفته دیگر به تعویق انداخته است. ایران گزارش‌هایی را تایید نکرده که در آن گفته شده است این کشور یک راکت بالستیک را آزمایش کرده که شاید تخطی از یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. در این حال اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت از یک آزمایش راکتی با ایران با خبر است و در موردش تحقیق می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قاضی نیل گورسچ را برای احراز دائمی کرسی ستر محکمه این کشور نامزد کرده است. و وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است مسافران 7 کشور عمدتاً مسلمان جهان که در نتیجه ممنوعیت سفر وضع شده از سوی رئیس جمهور ترامپ متاثر شدند در آینده مورد بررسی دقیق و شدید قرار خواهند گرفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتوانید. آزادی رادیو نقطه کام. رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل میدهد که اتحادیه اروپا با آن روبروست. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. ما اکنون طبق وعده آرش همایون مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
مرگ و میر مادران یکی از مسائل است که در افغانستان همیشه در مورد آن سخن گفته می شود، ولی به نظر می رسد که رقم مرگ و میر مادران در این کشور خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد می نویسد تحقیقاتی که توسط صندوق نفوس سازمان ملل متحد انجام داده شده و نتیجه آن تا اکنون رسما نشر نشده است نشان می دهد که رقم مرگ و میر مادران و خانم هایی که در جریان وضع حمل هلاک می شوند در افغانستان خیلی بیشتر از آن است که ارقام آن ارائه شده است. به نوشته روزنامه گاردین این در حال است که از سالها به این سو از کاهش مرگ و میر مادران و خانم ها در جریان وضع حمل در افغانستان سخن گفته می شود و از این مسئله به مثابه یکی از دستاوردهای بزرگ کمک های خارجی ستایش می شود. ولی به نوشته گاردین در حقیقت مسئله طوری دیگر است. مرگ و میر مادران و هلاکت در جریان وضع حمل در افغانستان 2 برابر از ارقام است که قبلا در این مورد ارائه شده است. روزنامه گاردین می نویسد از سال 2010 میلادی به این سو ارقام نشر شده نشان می دهد که از هر 100,000 خانم حامله 327 تن آن در جریان وضع حمل هلاک شده اند که به تناسب سال 2002 میلادی خیلی کم است. در سال 2002 میلادی هلاکت 1600 خانم در جریان وضع حمل در افغانستان ثبت شده بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد سروی اخیر یک تصویر کاملا متفاوت را در این مورد ارائه می کند. بر اساس این سروی که توسط حکومت افغانستان انجام داده شده است از هر 100,000 خانم حامله از 800 تا 1600 تن آن در جریان وضع حمل زندگیشان را از دست می دهند. به نوشته گاردین اگر این سروی درست باشد، به این معنی است که با وصف مساعدت‌های مالی 15 ساله جامعه جهانی برای کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان، با آن تعداد زندگیشان را از دست می‌دهند که در کشورهای سومالیا و چاد ثبت شده است. صرف رقم مرگ و میر مادران در سودان نسبت به افغانستان بیشتر است. اینستیتوت جنگ و صلح به یک مسئله دیگر به ارتباط زنان در افغانستان توجه نموده، تحت عنوان زنان افغان خوابهای بلند پیلوتی را دیده می توانند می نویسد. پیش قضاوتی در جامعه و محدودیت امکانات زندگی چند محصل محدود زن را در اکادمی هوایی افغانستان خیلی دشوار ساخته است. اینستیتوت جنگ و صلح به یکی از دو پیلوت قوای هوایی افغانستان اشاره می کند که در دسامبر سال 2016 میلادی در امریکا تقاضای پناهندگی کرد. به نوشته این اینستیتوت، از سالها به این سو او به مرگ تهدید شده بود. نیلوفر رحمانی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است زندگی زنان در افغانستان هر روز خرابتر می شود. ولی همکار سابق وی صفیه فیروزی که اکنون در افغانستان پیلوت است می گوید بان که پرواز طیاره کار ساده نیست، ولی او این کار دشوار را برای خدمت به مردمش برگزیده است. اینستیتوت جنگ و صلح در پایان این مطلب می نویسد خبر تقاضای پناهندگی نیلوفر رحمانی از امریکا آن 5 محصل پیلوت زن را که در حال حاضر در اکادمی هوایی افغانستان درس می خوانند مایوس نساخته است که از آموزش دست بکشند.
حالا بشنویم که گروه موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان برای گسترش حضورشان در حکومت فهرست نخبگان را به سران حکومت فرستاده است. این که جزئیات این موضوع از چه قرار است، نورالله شایان در این گزارش به شما میگوید.
گروهی موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید هر چند در سطح رهبری به نقش زنان توجه شده، اما در کل به نقش نمایشی آنان اکتفا شده است. این گروه برای گسترش حضور زنان در حکومت یک لیست زنان و نخبه را بر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سپرد تا در این زمین اقدام صورت گیرد. سیما غنی یک عضو این گروه روز سه‌شنبه در نشست گفت که حضور زنان تنها در کابل بوده و آن هم در سطح رهبری که جوابگوی خواسته های زنان نیست.
یکدم ما واقعا خوش هستیم و باید از بعض دستاوردها یادآوری کنیم که ما تانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، رؤسای بعضی ارگانها هستیم. ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است، ما امروز یک ولی داشتیم، او را از دست دادیم.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که در این لیست نام 1100 زن نخبه درج شده و حکومت باید در تقررشان غور کند. زنان افغان میگویند که نقش آنان سرنوشت انتخابات را رقم زده، اما از کم توجهی حکومت نسبت به آنان متاثر شدند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 4 زن به حیث وزیر در کابینه گماشته شده و در همین حدود معینان نیز مقرر شدند. از سوی هم یافته های این گروه نشان میدهد که نقش زنان در حدود 40 سفارتخانه 2% بوده و در 365 ولسوالی و حدود 150 شاروالی حضور زنان در رهبری 0 است. در این حال اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور با خوانش پیام رئیس جمهور گفت که حکومت برای گسترش حضور زنان متعهد است.
دولت افغانستان چه در سطح رهبری نظام، چه در سطح ارگانهای اداری و چه در سطوح اجتماعی مملکت متعهد است تا از استعدادها و توانایی‌های زنان کشور استفاده نمایند و آنان را در بخش‌های مختلف به کار بگمارند.
با این همه همیرا ساقب یکی از فعالان حقوق زن میگوید که هنوز هم مفکوره 15 سال قبل در مورد زنان پابرجاست، گویا که نقش زنان باید 30% باشد. این در حال است که گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که اکنون شمار زنان ورزیده و تحصیل کرده افزایش یافته و باید در مورد حضورشان بیشتر تمرکز شود.
۲۵ دلو یا 13 فوریه در تقویم اداره یونسکو سازمان ملل متحد برابر است با روز جهانی رادیو. رادیو یعنی شما شعار امسال این روز است. شما که شنونده رادیو آزادی هستید، بیایید روز جهانی رادیو را یک جا با هم جشن بگیریم. اما چگونه؟ فقط به این سوال های ما جواب بدهید. کدام برنامه های رادیو آزادی را خوش دارید؟ چه وقت رادیو آزادی را می شنوید؟ و گرداننده مورد پسند شما در رادیو آزادی کیست؟ لطفاً جوابهایتان را از این طریق به ما بفرستید. با آدرس فیسبوک ما، یعنی facebook.com/azadiarsh. با فشار دادن شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید، یا این که به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. این هم شماره‌های تماس با رادیو آزادی 07084620 یا 00 42 22 21 12 41 38. منتظر نظریات خوب شما هستیم. رئیس شورای اروپا میگوید اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش از یک تهدید خارجی را تشکیل می‌دهد که اتحادیه اروپا با آن مواجه است. دونالد توسک این را در نامه‌ای نوشته که به روز سه‌شنبه منتشر شد. جزئیات این در این گزارش از جعفر احمدی.
رئیس شورای اروپا در این نامه خواهان اتحاد میان اعضای اتحادیه اروپا در مقابله با چالش‌هایی شده که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر خطرناکتر در تاریخ این اتحادیه است. دونالد توسک در این نامه به سه تهدید به شمول یک تهدید خارجی که به گفته او به وضعیت جدید جغرافیای سیاسی در جهان و سراسر اروپا ارتباط دارد اشاره کرده است. به باور توسک اعتماد به نفس در حال افزایش چین، پالیسی سلطه‌جویانه روسیه در قبال اوکراین و همسایگانش، جنگ‌ها، ترور، هرج و مرج در شرق میانه و افریقا که در آن اسلام رادیکال نقش بزرگ را ایفا می‌کند، و همچنان اعلامیه‌های نگران کننده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این همه آینده اروپا را شدیداً غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. برخی دیگری از رهبران اروپا نیز روی اتحاد میان کشورهای اروپایی تاکید می‌ورزند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان یکی از آنهاست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سیپراس دیروز هنگام دیدار از سربیا گفت: اروپا در یک چهار راه بسیار مهم قرار دارد. ما در آینده در بسیاری از کشورهای کلیدی انتخابات داریم و تمامی ما باید این را درک کنیم که منفعت جمعی اروپا باید یک اولویت باشد. در یک زمانی که جریانهای بی‌ثبات کننده وجود دارد تا روحیه جمعی اروپا را متضرر بسازد. آقای سیپراس این سخنان را همزمان با منتشر شدن نامه توسک ابراز کرده است. در این نامه آمده که تغییر در واشنگتن اتحادیه اروپا را در یک وضعیت دشوار قرار داده است. توسک گفته است به نظر می رسد که با ایجاد اداره جدید در آمریکا، سیاست خارجی 70 سال گذشته آمریکا زیر سوال می رود. رئیس جمهور ترامپ در ماه‌های اخیر تبصره‌های زیادی کرده که منجر به ایجاد نگرانی در اروپا شده است. او از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده و آن را یک دارایی فوق‌العاده خوانده است. آقای ترامپ به روزنامه تایمز آف لندن گفته است باور دارد که دیگر کشورها نیز اتحادیه اروپا را ترک خواهند کرد. نامه توسک پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا به آنها ارسال شده است. این جلسه به اشتراک 27 عضو این اتحادیه به روز جمعه در مالتا برگزار می شود. قرار است یک هیئت بریتانیا نیز در بخشی از این جلسه شرکت کند.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
نامت ابو کاکا جان چی
است؟ نام عبدالوحید است، از ولایت بغلان هستیم، از پاکستانی جمادیم، در میدگ عیسی مولوی تاریخی است.
چقدر وقت میشه که اومد اینجا؟
2 سال میشه.
خب اینجا دی دشت چرا اومدین؟ اینامش مثلا در داخل شهر اونجا میرفتین زندگی میکردین؟
الله ما در خانه 12 نفر هستیم، 2-3 ساله ما از بچه ما است. دست ما میده شده کار کردن نمیتانیم، یک نمره را گیریتیم، قدرت نداریم که میره جور کنیم.
یعنی در اینجا امکانات زندگی
نیست؟ نه هیچ امکانات زندگی نیست، یک دشت خداست.
خب امی طفلایی که چهار طرف تان استاده است، جوانان و جوانات، آیندی از اینا را چه قسم میبینی؟
و میرم میگم که یک مکتب جور شوه، کلی وشتوکات ببینن، میبی سواد سرلوچ پایلو جمعی گردم، میداشت بیبان نمو کچره میر، یک چیزی پلاستیک ملاستیک برای سوختان یزوم نیست، رئیس خاماست، دکتر که میرم دو نیم هزار به وجود یک دکتر میگیره کلینیک نیزم.
وقتی که اینجا زندگی میکنین خانه از چهار دیوالی است، خیمه از چی است؟
کدام چهار دیوالی است؟ کدام نیم را گیر بتا جایل جور کده استیم.
اسمی میبینیم اکثرا چهار دیوالی نیم کار است. دمی نیم کار چه قسم زندگی میکنه؟
مجبوری زندگی که کسی خیمه زدگی است، کسی در وطاک شدگی است، کسی دکیر است، کسی بیکیر است.
خب تشکر کاکا جان، زنده باشید.
تشکر از شما که رادیو آزادی را مشنوید. در ساعت 9:30 برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و اکنون با صفی